شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه زنده میدان آزادی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه کمکاران. بسیار خوبم این برنامه را تقدیم شما میکنن، میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره، ولی اگر شما این
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
آغاز کلام با نام و یاد خداونده بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادتون شب بخیر دارم حضور یکایی که شما همراهان همیشگی برنامه میدان آزادی در رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به تحلیل و بررسی رخدادهای تاریخی و گذری در تاریخ دارید، حتما با ما همراه باشید در میدان آزادی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. امشب در بخش سرآغاز به 28 مرداد سال 1332 سفر میکنیم، سالگرد کودتا علیه دولت دکتر مصدق. در نیمه دوم به 31 مرداد سال 892 خورشیدی خواهیم رفت و درباره تاریخچه وقوع جنگ چالدران بین ایران و عثمانی با شما صحبت میکنیم. و در بخش پرده آخر نکاتی درباره برگزاری همایش ابوریحان بیرونی در اسفندماه. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور همکار خوبم جناب آقای علی خانی. خیلی خوشحالیم که امشب در میدان آزادی با شما همراهیم.
سلام خانم خواجه نصیر و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ سلام عرض میکنم. شب همگی بخیر.
درود بر شما. مباحث بسیار جالبی رو برای برنامه امشب انتخاب کردید و قرار هست که همراه با شما باشیم و میهمانانی که در این گفتگوها با ما شرکت میکنند. درود بر شما. سرآغاز خب آقای علی خانی، میخواییم سفر کنیم به 28 مرداد سال 1332 خورشیدی و ماجرای در واقع کودتای 28 مرداد. در این بخش ظاهرا قرار هست که گفته بکنیم با آقای نادر پروانه، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه خوارزمی و مدیر مسئول نشر مورخان.
بله خب این اتفاق خیلی مهمی هست در تاریخ معاصر ما. بله. و روی بعد از خودش هم بسیار تأثیرگذار بوده.
درسته.
البته این بحث نفت و تأثیری که تو تاریخ ما و تو اقتصاد ما داشته و تمام جوانب میشه گفت 100 سال اخیر ما داشته، خب از مدت‌ها قبل از سال 32 شروع شده بوده، ولی توی این مقطع خب به یک اتفاقای ناخوشایندی در تاریخ ما میرسه متاسفانه. و ما قصدمون این هست که با جناب نادر پروانه در این زمینه صحبت بکنیم و یکم از قبل تر آغاز بکنیم، ببینیم که این جنبش از کی شروع شده و چرا به کودتای 28 مرداد رسید.
بله، جناب آقای نادر پروانه، عرض سلام و شب بخیر داریم حضور شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم به شما و میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز در منزل. عرض شود که در خدمت شما هستم. بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
سلام جناب پروانه، شب شما بخیر. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید تا بتونیم راجع به کودتای 28 مرداد با شما صحبت بکنیم. من خواهشم اینه که برای اینکه شنوندگان ما تا حدودی با این روند بیشتر آشنا بشن، ما یه مقدار به عقب‌تر برگردیم. البته ابتدای صحبت با سرکار خانم خواجه نصیر یک اشاره کردم به این که داستان نفت از خیلی قبل‌تر شروع شده و حتی در دوره پهلوی اول سر قرارداد با انگلیس بحث و جدل‌هایی وجود داشته. حتی میشه گفت بعضی از سیاستمدارانی که در اون مقطع بودن تحت تأثیر همین داستان نفت و قراردادهای نفت سرنوشت‌های عجیب غریبی پیدا کردن. ولی خب حالا خیلی ما فرصت مفصلی نداریم برای اینکه راجع به این موضوعات تاریخی صحبت بکنیم. من پیشنهادم این هست که جنابالی از سال 1329 که اون لایحه در مجلس دیگه بحثش جدی میشه و پیگیری هایی که انجام میشه، شما به صورت خلاصه یک روندی رو برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید، حالا بعد میریم سراغ ابعاد دیگر قضیه.
بله، همون که شما هم فرمایش کردین، مسئله نفت یک مسئله تماشای برانگیز بود، به خصوص از حدود 100 بیش از 100 سال پیش که اولین چاه نفت در ایران کشف شد، یکی از چالشی ترین مسائل تاریخ معاصر ما تبدیل شد. منتها خب قراردادهایی در طول دوران حکومت ها بسته شد، از جمله همون قرارداد 1933 که شما دقیقا در دوره پهلوی اول اشاره کردین و بعدا قرارداد الحاقی گورشایان. بحثی که در اینجا ما فرمودیم و من نظر از بحث ملی شدن سرنوشت نفت به خصوص در سال 1329 یک روند پیچیده ای داشت که از جمله همین قرارداد الحاقی گورشایان خیلی موثر بود در پیشنهاد ملی شدن صنعت در مجلس. منتها اوج بحث ملی شدن با چالشیش در واقع در پاییز زمستان 1329 بود که در واقع این مرحله نهضت بود و البته در آبان ماه بین آقایان کاشانی و صدیقی ملاقاتی هم صورت گرفته بود. منتها در 19 آذر حسین مکی به عنوان مخبر کمیسیون نفت، کمیسیونی که برای هم قرارداد الحاقی عرشقش گرفته بود، گذاشت کمیسیون قرارداد کردن در اونجا هر شبه که مورد قرارداد رد میشه و به تدریج طرح ملی شدن صنعت نفت رسما در همونجا مطرح میشه.
بله،
که از جمله افرادی مانند دکتر مصدق، شایگان، صالح آریزاده و بسیاری دیگر از نمایندگان جبهه ملی در این زمینه در فعالیت بودن، چه در درون مجلس و چه در بیرون از مجلس. مقالاتی نوشته میشد به خصوص از طرف آقای فاطمی در مجلات، روزنامه‌های مختلف، روزنامه‌نگاری هم در این عرصه قلم می‌زدند و نهایتاً ما می‌بینیم که در 16 اسفند با توجه به اینکه رزمارا یکی از مخالفین سرسخت سنتی شدن
ملی شدن سنت خواهش میکنم
ملی شدن سنت توسط خرید تماسی از جمعیت فدایان اسلام ترور میشه، این خودش یک آغازی میشه برای اینکه تصریح پیدا کنه این ملی شدن و فردای اون روز در کمیسیون مطرح میشه و تصریح میشه که نهایتا 24 اسفند ما در مجلس شورای ملی تصویب و 29 در مجلس استنا به تصویب میرسه.
یکی از موانع اصلی با ترور رزمارا برداشته میشه
در واقع یکی از
مطرح شدن این لایحه در مجلس و پیگیری اون یکی از مخالفان اصلش، البته اونم باز ابعاد مختلفی داره که ما حالا فرصت نداریم بهش بپردازیم. خب این میره در مجلس مطرح میشه و به یک نتایجی میرسه. خب بعد چی میشه تا ما میرسیم به داستان حالا اختلاف دولت و دربار سر مسائل بعدی؟
البته این اختلاف از قبل وجود داشت.
بله بله.
همون زمانی که قرارداد الحاقی که به مجلس میخواستن ارائه بدن اختلاف وجود داشت، همون زمان قبل از تأسیس شدن صنعت ملی نفت، ارشد تظاهرات گسترده ای در تهران و بیشتر البته در تهران، بخصوص تظاهراتی که از اواخر دیما تا بهمن شکل گرفته بود. ولی خب بعد از این جریان میبینیم که به پیشنهاد جمال امامی، البته خب جمال امامی از نیروهای طرفدار حکومت بود، پیشنهاد نخست وزیری مصدق رو اعلام میکنه داده میشه و مصدق هم میپذیره با توجه
به یک حالت ظاهرا طعنه‌ای این پیشنهاد رو میکنه و مصدق هم از این موقعیت استفاده میکنه و میگه حالا
بله
شما پیشنهاد میدید من میپذیرم.
بله خب مصدق هم در این مسئله منافعی میدید، از جمله مسائلی هم که بعدن روی اون تاکید داشت این مسئله بود که قانون صنعت نفت رو اجرایی کنه، این ملی شدن رو در واقع به عرصه ظهور برسونه و به هر حال فرصت مناسبی بود.
بله.
منتها در این فاصل خب روابط ایران و انگلیس تیره شده بود. دلیل اصلیش این بود که انگلیسی ها فکر میکردن با این مسئله ملی شدن صنعت نفت شاید سایر کشورها هم به ایران تأثیر بجویند و در واقع اونها به فکر ملی کردن صنایع خودشون و مواردی که در کشورهاشون وجود داشت بپردازند. لذا میبینیم که اولش در وقت 30% دستمزد فوق‌العاده کارگران رو نمیدن، کارگران در یک مقطعی اعتصاب میکنن، چند کشتی جنگی به خلیج فارس ارسال میکنن به خصوص به منطقه خوزستان و آبادان و به کشورهای دیگه هم حتی هشدار میدن که نفت خام ایران نخرین. نفتی که در واقع
تو کلامتون اصلاح میکنم، اساسا برای انگلیس قابل پذیرش نبود که چون هنوز اون تصور دوره استعماری کاملا روی اذهان سیاستمداران انگلیسی حکم فرما بود و اساسا براشون قابل قبول نبود که کشورهایی مثل ایران، مثل هند و بقیه کشورهایی که حالا بعدن از همین مقطع میشه گفت به عنوان کشورهای غیر متحد معروف شدن، رهبران هند و اندونزی و چند کشور نیمه مستقل دیگه، انگلیسی ها اساسا براشون هیچ جوره قابل پذیرش نبود. برای همینم هم تمام قد جلوی این خواسته های به حق ایرانیان ایستادن.
از جمله کارهایی که حالا چون شما اشاره فرمودین، از جمله مسائلی که بعد از این در پیش اومد این بود که انگلیسی ها از ایران شکایت کردند و دو شکایت از ایران شد که اولیش در شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد بود که با توجه به اینکه دفاع ایران بر این مبنی بود که اصلا این دعوایی که بین شرکت نفت انگلیس و کشور ایران وجود داره، دعوای بین دو کشور نیست و در واقع دعوای بین
یک شرکت و یک دولت
و دولت هست. خب وی به نفع ایران صادر شد و در دادگاه بین المللی دادگستری لا هم همینطوری شد. در واقع اونجا استنادات و دلایل ایران، حتی با توجه به اینکه رئیس دادگاه یک نفر انگلیسی بود، باز وی به نفع ایران صادر میشه. البته این به معنای اون نفس دموکراتی نیست، این در واقع باید اینو اشاره کنیم که انگلیسی ها از خیلی وقت پیش به مسئله نفت ایران به عنوان حتی منافع خودشون و به عنوان یک بخشی از حق خود نگاه میکردن.
بله بله کاملا نمیتون.
و وقتی که میبینیم که لایحه ملی شدن صنعت نفت به مجلس ارائه میشه، اونجا با زیرکی خاصی هست، حتی اون لایحه‌اش تنظیم میشه که همه مصرف نفت، عملیات اکتشافش، استخراجش، بهره برداریش در دست دولت ایران قرار میگیره.
بله.
و این برای انگلیسی ها خیلی سخت و گران تمام میشد.
دقیقاً. خب حالا من فکر میکنم بد نیست که شما ابتدای صحبتتون اشاره کردین به دیدار جناب آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و به برخی از نیروهای دیگر اشاره کردید در آغاز این نهضت. ما خب کم کم همونطور که در ابتدای نهضت ملی شدن صنعت نفت به صورت تلویحی تو صحبت شما وجود داشت که یک تفاهم و توافق و وحدتی بین گروه های مختلف وجود داشت، ولی متاسفانه وقت هرچی جلوتر میریم بین این نیروها اون همبستگی کم میشه، همفکریه و توافق کم میشه. من خواهشم اینه که شما الان یه مقدار راجع به نیروهای تأثیر گذار در این نهضت صحبت بفرمایید و اینکه چطور شد که نیروهایی که در ابتدا با هم دیگه تفاهم بیشتری داشتن کم کم به تفرقه رسیدن و سرانجام نتونستن کودتا رو مدیریت.
البته این مسئله مبتنی بر توافق، مبتنی بر همون صنعت ملی شدن صنعت نفت است.
بله درست.
اختلافاتی که مد نظر هست بعدن روی میره.
بله درست. در واقع
همین اختلافات با توجه به نقشه‌ای که البته نقشه خارجی و اجرا بحث اجراشو کنار بذاریم، به کودتای 28 مرداد منجر میشه.
لذا
در نفس ملی کردن صنعت نفت اختلافی وجود نداشت.
بله درست.
و حتی من خدمت شما عرض کنم که بیشتر قریب به اتفاق روزنامه و مطبوعات ما در این دوره از صنعت ملی شدن نفت حمایت میکنند.
بله درست.
روش ها و مسائلی که بعداً در بعد از ملی شدن پیش اومد تا زمانی که به کودتا منجر شد باعث شد اختلافاتی وجود بیاد و این اختلافات یواش یواش بخشی از نیروها رو از هم جدا کرد و انشاباتی وجود آورد. از جمله مسائلی میشه در اینجا مثلا مطرح کرد، همین مسئله قطر اقتوس است. خب رئیس شهربانی بود، از جمله کسایی که متهم به این مسئله به قتل ایشون بودن، با توجه به اینکه چند افسر بود، مثلا کسی مثل آقای مظفر بقایی بود.
بله.
که مورد حمایت آقای بله. کاشانی بود و به هر حال حتی یکی از دلایل انحلال مجلس هم همین مسئله بود که به هر حال وقتی که مجلس منحل شد دیگه راز قتل در واقع فراموش شد.
جناب پروانه، یک نکته دیگه که اینجا میشه بهش پرداخت اون مشکلات اقتصادی هست که دولت باش مواجه شد و حالا بحث عرضه به اصطلاح از مردم کمک خواستن و نتونستن تا حدود اینو مدیریت بکنن. کشورهای خارجی بجز انگلیس که مستقیماً با این قضیه به اصطلاح رو در رو بودن، کشورهای دیگه چجور چه واکنشی نشون دادن در برابر این مشکل اقتصادی که وجود اومد برای دولت؟
این کشورهای دیگر کشوری مثل آمریکا خب
یا شوروی اون موقع
بله کشوری آمریکا در جریان کودتای 28 مرداد نقش اساسی داشت همونطوری که کشور انگلیس داشت در واقع این دو کشور هم منافع بودن در واقع منتها مسائلی مطرح شد که بین شرکت نفت انگلیس و دولت ایران یه مصالحه ایجاد بشه و در واقع اون اختلافات مالی که حل بشه از سمت دیگه دولت بتونه که کشور را با اون منابع مالیش اداره کنه
بله
متاسفانه حالا روایت ها متفاوت هست و قابل نقد هست چیزی که میشه بهش اشاره کرد اینه که تبلیغاتی که علیه دولت مصدق شده بود و به خصوص تبلیغات منفی که احتمال که در دامن کمونیسم شوروی بیفته و تظاهرات هایی هم که در داخل ایران البته با حمایت و برنامه ریزی کشورهای خارجی شکل می گرفت باعث شده بود که مصدق یک روحیه‌ای به نظر می رسه سازش ناپذیر در نزد مردم داشته باشه و بعضی از پیشنهاداتی که در از لحاظ مالی به دولت می تونست کمک کنه رد می شد
منظورتون پیشنهاد مثلا سازمان ملل و اینا که فعلا روی فرمول 50-50 توافق بکنه
بله فرمول 50-50 مطرح بود که متاسفانه میگم که به همین دلایلی که در بین تحقیقاتی که شکل گرفته بود حدودا خود مصدق هم از این مسئله میترسید که اگر بپذیره این رو احتمال این که به عنوان فردی که خیانت داره سازشکار هست در نزد مردم شناخته بشه و خب به هر حال این هم تبعات خاصی برای
نهضت ملیش خب شما اشاره کردین به اون ترسی که در جامعه مذهبی ما وجود داشت برای اینکه ایران به دامان کمونیسم بیفته منظورتون اشاره به فعالیت‌های حزب توده و فعالیت‌هایی که خیلی هم شاید بگیم روشن نبود به ابعادش در ظاهر یک جور رفتار میکرد در باطن به شکل دیگری به صورت پنهانی از اون آزادی نسبتاً مطبوعاتی که وجود داشت سوء استفاده میکرد به نوعی و یک جور جامعه رو دچار یک ترسی از افتادن در دامان کمونیسم میکرد و برای همین نیروهای مذهبی جامعه به شدت نگران این قضیه شده بودن
خب یکی از جریان هایی که با جبهه ملی هماهنگ بود و در این راستا کوشش میکرد حزب توده بود به هر حال حزب توده اگرچه اکثریت قریب اتفاق روشنفکران ما رو شامل میشد و حدودا هم یک مشکل عمده داشت که در بین مردم هنوز عضوگیری خاص انجام نداده بود و البته عضوگیری ها انجام شده بود ولی هنوز اون در واقع شاخه‌ای که حزب توده بر توده باشه شکل نداده بود متأسفانه بعدا میبینیم که همین حزب توده 26 و 27 مرداد یعنی درست
مرحله اول کودتا که شکست خورد
25 که کودتا شکست میخوره حزب توده هم نقش داره در شکست خوردن کودتا البته از قبل هم هشدارهایی داده بود مسئله یک مسئله ای که باید اینجا بهش اشاره کرد صحبتی است که هندرسون با مصدق میکنه و اتفاقا اونجا از بحث از اینکه با حزب توده راه باشه به هر حال یک تهدیداتی میکنه که حتی بعد از همون کودتای اول یعنی کودتای ناموفق 25 مرداد مصدق میگه که کنترل اوضاع در دستش هست و حزب توده نیست 26 و 27 حتی اونا تظاهرات گسترده‌ای شکل دیدن و حدودا این قدرت رو داشتن که تظاهرات رو شکل بدن اگرچه در کابینه حدودا جایگاهی نداشتن
بله.
البته جایی داشتن ولی نه به اون صورتی که بتونن خیلی اعمال رو کابینه داشته باشن ولی خب 28 مرداد مسئله خیلی شکل میگیره که به منتهی به کودتا میشه. از جمله این مسئله اینه که با توجه به اون صحبتی که بین هندرسون و مصدق شده بود، مردم رو دعوت به آرامش میکنه و اصلا میده که خیابون ها امن باشن و دیگر مردم به خیابون نیان. اون بحث کودتای 28 مرداد رو رخ میده، همه فکر در جریان باشیم.
خب شما به عنوان یک تحلیلگر تاریخ، سال آخرم رو از جناب عالی میپرسم، به نظر شما جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد چه تأثیری در تاریخ ما میگذاره و تاریخ ما رو به تاریخ معاصر ما رو به چه سمتی میبره؟
همین امروز من و شما و شنوندگان عزیز در این راجع به همین مسئله فکر میکنیم، صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. این نشون میده که این مسئله دست و هنوز چالش هاش وجود داره و باید باز نگری بشه و دوباره به بعضی از مسائلش نگاه کرد. واقعیتش اینه که کودتای 28 مرداد بخش عمده روند سیاسی ما رو تغییر داد. جمله این که بعد از کودتای 28 مرداد جریان استبداد منظمتر و قویتری به راهش ادامه میده و نهادهای برآمده از مشروطیت و تضعیف میشن. دموکراسی، آزادی، گفتمانهای پارلمانی میبینیم که تضعیف میشن و احزاب، حتی خود جبهه ملی در با طیفان تاریخ فکری که شکل گرفته بود از سکولار، مرتبی، چپ، راست و غیره، میبینیم که انشاب در حزب در جبهه
همه رو به افول میرن و نیروهای مردمی تضعیف میشن و
حزب توده
بله.
میبینیم که بلا اثر میشه یا کمرنگ میشه. اما در دهه 40 و از سال 1336 ساواک تشکیل میشه که حدودا آزادی کلا از جامعه میگیره. منتها در دهه 40 نیروی مذهبی شکل میگیره که به عنوان یک حزب، یک جریان در واقع، نه حزب، یک جریان شناسنامه‌دار و هویت‌دار شکل میگیره که به فعالیت‌هاش و اپوزیسیون در واقع به عنوان اپوزیسیون به فعالیت‌هاش ادامه میده. نتیجه اونم همین انقلاب
اسلامی 1350. البته در ابتدا 15 خرداد 42 و بعدم انقلاب اسلامی در سال 1150 وفت. ممنونم جناب پروانه از فرصتی که به ما دادید و گفتگویی که راجع به این موضوع مهم تاریخ معاصر کشورمون انجام شد. ممنونم، شب شما بخیر.
سپاسگزاریم، شب شما بخیر. در بخش سرآغاز گفتگو کردیم با آقای نادر پروانه، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه خوارزمی و مدیر مسئول نشر مورخان، درباره کودتای 28 مرداد سال 1332. ساعت 21:28 دقیقه است. لحظه های شامگاهی بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و در ادامه با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شماییم. نیمه دوم. خب جامعه علی خانه، رسیدیم به بخش نیمه دوم. میخواییم سفر کنیم به 31 مرداد سال 892 خورشیدی، سالهای دور و جنگی که با عنوان نبرد چالدران بین ایران در دوره صفوی و عثمانی رخ داد و فکر می‌کنم با شکست ایرانی‌ها مواجه بودیم.